ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. در این شبانگاه پنجشنبه چهارم آذر ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 25 ماه نوامبر سال 2021 میلادی، همگی به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم همراهی خواهم کرد. در صفحه نخست اما مهرداد قاسمفر است با تازه ترین خبرها، از او بشنوید.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. جنرال کرت مکنزی، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام، به نشریه تایم گفته است در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای با ایران، نیروهای ارتش آمریکا برای گزینه نظامی بالقوه آماده اند. و افزود سنتکام بدین منظور طرح‌های مختلفی دارد که اگر دستوری صادر شود میتواند آنها را به فوریت اجرا کند. این سخنان چند روز قبل از برگزاری دور جدید مذاکرات احیای برجام بیان میشود، مذاکراتی که قرار است پس از 5 ماه تعلیق از 8 آذر در وین از سر گرفته شود. وزیر دفاع اسرائیل با ابراز امیدواری درباره حصول توافق هسته‌ای بهتر میان قدرت‌های جهانی با ایران میگوید با وجود این کشورش در پی افزایش توانایی‌های نظامی خود است. بنی گانتس روز پنجشنبه در پایان سفر 2 روزه‌اش به مراکش به خبرنگاران گفت توافق خوب با ایران توافقی است که خلأهای توافق قبلی را از میان ببرد. مواردی چون توسعه توانایی‌های هسته‌ای و سیستم‌های پرتاب موشک. به گزارش آسوشیتد پرس، وزیر دفاع اسرائیل در جریان سفرش به مراکش با مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی این کشور درباره ایران گفتگو کرده است. آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که حدود 96% از موارد معاینه مربوط به همسرآزاری جسمی در پزشکی قانونی در سال 99 معطوف به زنان بوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، همچنین مطابق این آمار همسرآزاری روانی برای زنان در سال گذشته به 94% رسیده است. بر طبق همین آمار در بهار سال جاری هم در پزشکی قانونی ایران مجموعاً 20,036 مورد معاینه برای همسرآزاری جسمی زنان صورت گرفت. وضعیت انواع خشونت در ایران هم باره مبهم بوده، ولی آمار منتشر شده حکایت از افزایش چشمگیران به خصوص در دوران همه‌گیری ویروس کرونا دارد. یافته‌های یک پژوهش دانشگاه علوم پزشکی ایران در شهرهای تهران، مشهد، تبریز، شیراز و اهواز نشان می‌دهد حدود 77% زنان این مناطق در دوران همه‌گیری کرونا و قرنطینه خانگی دست کم با نوعی از خشونت مواجه شدند. بر اساس فیلم‌ها و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، ساعت 3 صبح روز پنجشنبه ماموران امنیتی با گاز اشک‌آور و باتون به کشاورزان معترض اصفهانی در بستر زاینده رود حمله کرده و چادرهایشان را به آتش کشیدند. در ویدیوهای منتشر شده از این حمله صدای مقام مسئولی به گوش می‌رسد که از طریق بلندگو از معترضان می‌خواهد محل را ترک کنند. در این تصاویر چادرهای معترضان که در آتش می‌سوزند نیز به خوبی قابل مشاهده است.
حمله نیرو انتظامی،
چادرامون آتیش زدن. ببین اینا چه کافرایان، اینا نامسلمونن، دیدینن آب ما رو دزدیدن، اینا اومدن حمایت کنن. شمر
در این حال خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از پایان تجمع کشاورزان اصفهانی در بستر زایندرود و حصول توافقات با استانداری برای بازگشایی آب زایندرود خبر داده است. به نوشته این خبرگزاری، در تنش به وجود آمده 2 تن از کشاورزان حال نامساعدی پیدا کردند و به مراکز درمانی اعزام شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد قاسمفر شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بررسی پرونده هسته‌ای ایران خواهیم شنید. فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا میگوید در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای با ایران، نیروهایش برای یک گزینه نظامی بالقوه آماده اند.
حتی در زمان دولت آقای ترامپ برنامه ها ریخته شده، اما ملزوم به دست فرمان ریاست جمهوری هست، برنامه ها هست، مشخص شده که چه سایت هایی مورد نیاز برای از بین رفتن هستند اگر که حمله نظامی صورت بگیرد.
دومین جلسه دفاعیات حمید نوری
در مجموع با یک لحن تئاتری و نمایشی از قانون و حقوق متهمین و شاکیان گرفته تا بحث راستی و صداقت، او همه اینها رو با لحنی بی‌ادبانه و لمپنگونه مورد تمسخر قرار میداد.
حمله نیروهای امنیتی به محل تجمع کشاورزان اصفهانی بر بستر زاینده رود.
خب چادرها رو آتیش زدن، این به نظرم در شأن مردم اصفهان و اون کشاورزانی که شرایط سختی دارن مثل بقیه مردم ایران، از بالا دست زاینده رو تا پایین دست، واقعا این شایسته نیست.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. نخستین روز از نشست سه روزه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به بررسی پرونده هسته‌ای ایران اختصاص یافته بود. در این جلسه رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، که روز سه‌شنبه در تهران با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرده بود، گفت که به رغم تلاش‌هایش دو طرف به توافقی بر سر اختلافات و مسائل مورد پرسش نرسیدند. پس از سخنرانی رافائل گروسی در جلسه شورای حکام، سه کشور اروپایی طرف برجام یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترکی پیشرفت‌های هسته‌ای ایران را بسیار نگران کننده خواندند. جمشید زند از رادیو فردا:
در بیانیه سه کشور اروپایی طرف برجام گفته شده که تهران هیچ توجیه غیر نظامی قابل قبولی برای غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20 و 60 درصد ندارد و تولید اورانیوم غنی شده در این سطح برای کشوری که برنامه هسته‌ای نظامی ندارد بی‌سابقه است. در این بیانیه تأکید شده که ایران در دو سال گذشته توانایی‌های هسته‌ای خود را به صورتی برگشت‌ناپذیر و دائمی افزایش داده که این اقدام جامعه جهانی را به خطر انداخته است. سه کشور اروپایی گفتند که میزان ذخایر اورانیوم غنی شده و مواد خام موجود به آن مقدار رسیده که ایران می‌تواند با غنی‌سازی بیشتر مواد به توانایی تولید بیش از یک بمب اتمی برسد که این مایه نگرانی عمیق است. دفتر نمایندگی آمریکا در آژانس هم در بیانیه جداگانه‌ای با اشاره به غنی‌سازی 20 و 60 درصدی اورانیوم و استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته گفته است این اقدام‌های ایران طرفین را از بازگشت به پایبندی متقابل به برجام دورتر می‌کند، نه نزدیک‌تر. در واکنش به این بیانیه و سخنان روز چهارشنبه رافائل گروسی درباره عدم رسیدن به توافق با ایران، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفته است در ملاقاتش با آقای گروسی به توافق اصولی رسیدند و در آینده نزدیک جلسه دیگری برای نهایی کردن متن توافق و جزئیات آن برگزار خواهد شد. اما آقای گروسی رسیدن به هر گونه توافق به ویژه دسترسی به تأسیسات تسای کرج و پرونده مربوط به سایت‌های هسته‌ای اعلام نشده ایران را رد کرده، ولی در این حال تأکید کرده که باید به یک توافق عمومی برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران دست پیدا کرد. به گفته او در غیر این صورت آژانس دیگر قادر نخواهد بود تضمینی بدهد که نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران ادامه دارد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه هم اظهار امیدواری کرده که آژانس و تهران برای تضمین بازرسی از همه تأسیسات هسته‌ای ایران به توافق برسند تا بتوان برجام را احیا کرد. آقای اولیانوف به ویژه به تأسیسات تولید سانتریفیوژ کرج اشاره کرده و گفته است تهران و آژانس باید به راه حلی که مورد توافق هر دو طرف باشد برسند تا بازرسی ها در کرج هم ادامه یابد. صدور این بیانیه‌ها و اظهارات رافائل گروسی درباره عدم رسیدن به توافق با تهران همه توجه‌ها را به دور هفتم مذاکرات احیای برجام در وین در روز دوشنبه جلب کرده است. آمریکا، اروپا، روسیه و چین بارها تأکید کردند که خواهان بازگشت به برجام و اجرای تعهدات طرفین هستند، به شرطی که ایران هم در عمل گام‌هایی برای بازگشت به برجام بردارد. ولی مهران براتی تحلیلگر مسائل ایران در برلین معتقد است
انتظار این که گفتگوهای میان جمهوری اسلامی و گروه 51 آخر این ماه به نتیجه برسه انتظار بیهوده است. به احتمال قوی یک نوع توافقنامه موقتی امضا خواهد شد که مقداری تسهیلات برای جمهوری اسلامی به وجود میاره و جمهوری اسلامی اون مقدار اورانیوم 60% رو که تا حالا ذخیره کرده پودر بکنه یا به خارج ارسال کنه، بعد از اون دوباره مذاکراتی انجام بگیره تا راهی برای چگونگی ادامه مذاکرات پیدا بشه، که اگر راهی پیدا نشه و مذاکرات به نتیجه نرسه من پیشبینی یک درگیری جنگی رو بسیار محتمل میدونم.
دور هفتم نشست وین در حالی شروع می شود که ایران هنوز پیشنهاد مشخص و دقیقی برای بازگشت به برجام مطرح نکرده و بارها گفته است که همه تحریم ها باید به شرط راستی آزمایی در یک بازه زمانی لغو شود. این پیش شرط ایران از طرف آمریکا و اروپا رد شده است.
از جمشید زند می شنیدیم. و اما ژنرال کنت مکنزی، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، در مصاحبه تازه گفته که در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای با ایران، نیروهایش برای یک گزینه نظامی بالقوه آماده هستند. مذاکرات احیای برجام قرار است از هفته آینده از سر گرفته شود، اما آمریکا میگوید به بن‌بست رسیدن همکاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران برای روند دیپلماسی با ایران نشانه خوبی نیست. ژنرال کنت مکنزی با اشاره به این تحولات در گفتگو با روزنامه آمریکایی تایم در مورد فاصله ایران با برخورداری از توان بالقوه ساخت بمب اتمی گفته است این بار خیلی نزدیک شدند. گمان می‌کنم بدشان نمی‌آید به قابلیتی دست پیدا کنند که هر وقت که خواستن اقدام به ساخت سلاح هسته‌ای بکنند. در مورد صحبت‌های ژنرال کنت مکنزی و اینکه در صورت شکست مذاکره با ایران برای گزینه نظامی آماده هستند، رادیو فردا دیدگاه شایان سمیعی، کارشناس روابط بین الملل و همچنین امنیت ملی در آمریکا را جویا شده است.
ایشون وقتی که اعلام میکنه که امریکا آمادگی نظامی داره خلاف واقعیت نیست. امریکا آمادگی نظامی رو داره. برای چی؟ برای اینکه برنامه ریزی هایی در طول سالیان گذشته و حتی در زمان دولت آقای ترامپ برنامه ها ریخته شده، اما آیا اون برنامه ها به حال اجرایی بخواد در بیاد یا نه ملزوم به دست فرمان ریاست جمهوری هست و اون خیلی طول میکشه تا به دست بیاد. اما از لحاظ برنامه ریزی برنامه ها هست، مشخص شده که چه سایت هایی مورد نیاز برای از بین رفتن هستند اگر که حمله نظامی صورت بگیره.
آقای سمیعی، سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران و گفتگوهاش با وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی در روزهای اخیر به گفته خود گروسی دستاوردی نداشته و به جایی نرسیده. حالا آمریکا میگه که بن‌بست در همکاری ایران و آژانس نشانه بد برای مذاکرات وین، مذاکراتی که چند روز دیگه قراره آغاز بشه. دیدگاه شما در این باره چه هست و این تا چه حد آسیب میرسونه به این مذاکرات؟
ببینید، به حد بسیار بالایی مورد آسیب قرار میده این مذاکرات رو. به چه دلیل عرض میکنم؟ برای اینکه در ایران سایت کرج که در ماه ژوئن گذشته توسط حمله پهپادی منهدم شده، هنوز تکلیف اونجا مشخص نشده، چون در اونجا قطعات سانتریفیوژ ساخته میشد. بعدی اینکه اجرای توافق جامع برای نظارت ها عملی نشده و حتی ایران دوربین های آژانس رو برداشته و اطلاعات ذخیره شده در اونها رو هم تخلیه کرده و جای دیگری نگه می‌دارد. حتی ایران فلز دیسک اورانیوم که هیچ توجیه قانع کننده ای هم براش نداره رو در بر داره و اون فلز فقط برای ساخت بمب هسته‌ای استفاده میشه. ضمن تأسیسات تهران و تأسیسات آباده، جاهایی که مواد انفجاری در اونها تولید میشه رو ایران هیچ زمانی به آژانس اطلاع نداده. اینها رو الان آژانس از وجودشون با خبره، ولی ایران کماکان کتمان میکنه و این به نتیجه نمیرسونه. چرا؟ چون ممکنه در کوتاه مدت دولت‌های خارجی و امریکا قبول بکنن که یه مقداری از تحریم‌ها رو بردارن، ولی باز این باب مذاکره مجدداً باز میشه. و آقای مکنزی هم گفته که گزینه‌های نظامی وجود داره. چرا؟ اونها از همه این مراکز خبر دارن و میدونن که چجوری باید اونجا رو از بین ببرن.
همون گونه که شما هم اشاره کردید آقای سمیعی، در مورد غنی‌سازی 26% ایران نکات بسیاری مطرح شده. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفته که اگر ایران به ساخت بمب هسته‌ای نزدیک بشه، آمریکا دست روی دست نمیذاره و پاسخ مناسبی به اون میده. سخنگوی کاخ سفید گفته که تنها کشورهایی که در حال ساخت بمب اتمی هستند چنین غنی‌سازی‌هایی را انجام میدن. وزیر امور خارجه آمریکا هم از بررسی سایر گزینه‌ها در برخورد با ایران گفته، از جمله فشارهای اقتصادی. و فرانسه، بریتانیا و آلمان هم در بیانیه مشترکی به شورای حکام آژانس میگن که غنی‌سازی 26% به هیچ وجه توجیه غیر نظامی قابل قبولی نداره. اگر همه اینها رو بگذاریم در کنار هم، شما تصور میکنید ایران تا چه حد این هشدارها و این اخطارها رو جدی میگیره؟
ببینید، ایران نشون داده که تا زمانی که هیچ چیز فشار روی گلوشون نذاره، واکنش در مقابلش نشون نمیدن. ایران نشون داده که باید با یک مرحله از زور متناسب باهاش برخورد بشه تا بخواد عکس العملی نشون بده. اما ایران میدونه که در برابر مشکلات اقتصادی تونسته دوام بیاره، اون هم نه دولت بلکه مردم کمرشون خم شده، ولی دولت داره به رفتار خودش ادامه میده. به همین خاطر هست که باید دولت‌های اروپایی بتونن از یک مسیری وارد بشن که یک مقدار گشایش اقتصادی در مقابل یک مقدار تعامل با خواسته های آژانس بین‌المللی رو بتونن ایجاد بکنن. کار دشواری نیست، ولی در حال حاضر در میان ایرانی ها علاقمندی به این کار وجود ندارد.
در نهایت آقای سمی، نخست وزیر اسرائیل نفتالی بنت همین دو روز پیش گفته که در صورت حتی بازگشت آمریکا به برجام و احیای برجام، اسرائیل به هیچ وجه به اون پایبند نخواهد بود. گفته که اسرائیل به آزادی عمل خودش برای اقدام علیه ایران ادامه خواهد داد. شما تصور میکنید که ایران تا چه حد این مسئله رو جدی تلقی کنه؟
به نظر من ایران حتی خوشحال هم میشه از این موضوع. چرا؟ چون الان اسرائیل با جمهوری آذربایجان به تعامل رسیده که بتونه از خاک اونجا برای حمله احتمالی به ایران استفاده بکنه. اما اگر حمله از طرف اسرائیل صورت بگیره، ایران اول به مواضع امریکا در بحرین حمله خواهد کرد که پای امریکا را هم وارد این معامله بکنه. ولی به نظر من بزرگترین اشتباهشون همین است، چون در اون لحظه دیگه ایران به عنوان نیروی متخاصم حساب میشه و تمامی افرادی که در داخل امریکا هم مخالف برخورد نظامی هستن همگی میشن موافق برخورد نظامی.
اما آقای سمی، خود رئیس جمهوری آمریکا به شدت مخالف برخورد نظامی با ایرانه. تصور میکنید تا چه حد اون سنگینی داشته باشه در برخورد یا عدم برخورد؟
کاملا درست میفرمایید. ایشون میگه من علاقه دارم که از طریق دیپلماسی بتونم مسئله رو حل بکنم، اما در سمت دیگر هم گفته ما جلوی حرکات احتمالی اسرائیل نخواهیم ایستاد، چون هر کشوری به صورت مستقل عمل میکنه. پیام پشت صحنه اون این هست که اگر اسرائیل حمله بکنه از ما تقاضای کمک نداشته باشه، اما اگر ایران به مواضع ما حمله بکنه اون موقع دیگه همه اون معاملات کنار رفته و ما خودمون وارد کارزار میشیم.
جنرال کنت مکنزی، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، میگوید در صورت شکست مذاکره با ایران برای گزینه نظامی آماده هستند. از شایان سمیعی، کارشناس روابط بین الملل و امنیت ملی در آمریکا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنونیم از همراهی شما با مجله شبانگاهی ما. بشنوید که حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67، امروز پنج شنبه در دومین جلسه از دفاعیات خود در دادگاه استکهلم در سوئد، فتوای آیت الله خمینی درباره اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 را به کلی انکار کرد. این در حالی است که روح الله خمینی در سال 1367 در نامه رسمی تصریح کرد که کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند محارب و محکوم به اعدام می‌باشند. رادیو فردا در مورد این دومین جلسه دفاعیات حمید نوری، دیدگاه جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را جویا شده که دادگاه حمید نوری را به دقت دنبال کرده است.
در دومین روز از ارائه دفاعیات حمید نوری یا حمید عباسی، او بر همان منوال روز اولش که در روز دوشنبه برگزار شد حرکت کرد، به بسیاری از مسائل حاشیه‌ای و جزئی بهای به مراتب بیشتری داد، از پاسخ دادن به خیلی از سوالات خودداری کرد، سعی می‌کرد با سوال‌های متقابل به نوعی دادستان رو عصبانی بکنه، گاه و بیگاه به تملق و چاپلوسی از رئیس دادگاه می‌پرداخت و در مجموع با یک لحن تئاتری و نمایشی که شاید هدفش آزردن و رنجاندن خانواده‌های قربانیان و زندانیان سیاسی سابق بود، سعی می‌کرد که به نوعی تمام مسائلی رو که باعث شکل‌گیری این پرونده و شکل‌گیری این دادگاه شده به تمسخر بگیره، از قانون و بحث حقوق متهمین و شاکیان گرفته تا به بحث راستی و درستی و صداقت و همه اینها. در واقع او همه اینها رو با لحنی بی‌ادبانه و در واقع لومپنگونه مورد تمسخر قرار میداد. حتی در مورد کسانی که اعدام شدند با این لحن صحبت کرد و این مهمترین نکته بود که مورد توجه قرار گرفت، وگرنه در باقی موارد اطلاعات تاریخی که میداد اونجایی که اگر هم صحبت میکرد پر از تناقض و پر از جعل‌های آگاهانه بود.
یکی از نکاتی که حمید نوری به اون اشاره کرده این هست که در ایران زندانی سیاسی نداریم. در این باره چگونه توضیح داد؟
ببینید، این از چند زاویه مبنای دفاعیات خودش رو بر چند اصل استوار کرد. یکی این که اساساً از یک جهت اصل کشتار زندانیان سیاسی رو انکار و حاشا میکنه، هرچند بعد در صحبت‌های دیگری تناقض‌های آشکاری در صحبت‌هاش دیده میشه و بعد در مواردی سعی میکنه که اساساً میگم اصل ماجرا رو حتی اگر شده با تغییر نام‌ها زیر سوال ببره. مثلا وقتی از او در مورد زندان گوهر دشت سوال میشد، او میگفت من زندان گوهردشت نمیشناسم، شما نباید این اسم رو به کار ببرید، اسمش هست زندان رجای شهر و من اگر به ایران برگردم این برای من دردسر آفرین خواهد شد و مرا مجازات خواهند کرد. یا مثلا در مورد سازمان مجاهدین خلق که علی‌رغم تاکید وکلا و دادستان او مدام به عنوان گروهک و منافقین یاد میکرد، با این استدلال که آزادی و تبرئه خودش رو مفروض و قطعی میدونست و میگفت به این دلایل اگر من به سازمان مجاهدین این اسم رو بگم من مجازات خواهم شد در بازگشت به ایران. شیوه های این شکلی و در نتیجه بحث وجود زندانیان سیاسی رو هم از این زاویه انکار میکرد و همونطور که اساسا اصل اعدام اونها رو اعدام کرد و در جلسه قبل هم گفته بود که اگر بله دو قتل عام اتفاق افتاده، ابتدا به گفته او مجاهدین مردم ایران رو قتل عام کردن و بعد هم نیروهای جمهوری اسلامی نیروهای مجاهدین خلق رو در استان کرمانشاه در همون عملیات فروغ جاویدان یا به گفته جمهوری اسلامی مرساد قتل عام کردن، اما در زندانها اتفاقی نیفتاده.
آقای برزگر، شما میگید که مرتب انکار میکرد، اما در میانه صحبتاش در دادگاه آیا شواهدی دال بر متهم بودنش یا در صحنه بودنش در اون زمان ابراز شد؟
بله، به کرات دچار تناقض‌گویی شد و صحبت‌های پیشین خودش رو رد کرد. به عنوان مثال وقتی که از او به صراحت پرسیده شد که در سال 66 رئیس زندان گوهردشت چه کسی بوده، او گفت که اصلا اطلاع نداشته و کاری با رئیس زندان نداشته، زمانی که به عنوان مأموریت از زندان ایرین به این زندان می‌رفته، در صورتی که دقایق قبلش به صراحت گفته بود که سید حسین مرتضوی در آن واحد در سال 66 و او گفت 66 و 67 ریاست زندان ایرین و زندان گوهردشت یا رجای شهر رو بر عهده داشته. یا مثلا شلاق خوردن زندانیان رو ابتدا به کلی انکار کرد، بعد اما گفت که بله اونها اگر شلاق می‌خوردن ولی بسیار چون لجوج و مغرور بودن زندانیان سیاسی وقتی میومدن که ما اینها رو برگردونیم به داخل سلول، راست راه می‌رفتن و نشان نمی‌دادن که شلاق خوردن و بعد هم در این حال تاکید کرد که مجازات شلاق در زندان‌های جمهوری اسلامی وجود داشته. از این نوع تناقضات در اظهارات او فراوان بود و به اندازه کافی دلایلی رو در اختیار دادگاه قرار داد که به نظر من محکومیت او رو در فرایند رسیدگی به این پرونده مسجل بکنه.
جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، از دومین جلسه دفاعیات حمید نوری میگفت که در استکهلم در جریان است. این دومین جلسه از چهار جلسه‌ای بود که به دفاعیات حمید نوری اختصاص داده شده و اعضای خانواده او هم در دادگاه حضور داشتند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
گزارش از اصفهان در روز پنجشنبه امروز حاکی از آن بود که در پی حمله نیروهای امنیتی محل تجمع کشاورزان اصفهانی بر بستر زاینده رود به وسیله شهرداری این شهر پاکسازی شده است. در یکی از ویدیوهای منتشر شده در حساب کاربری روزنامه شرق در توییتر، یکی از شهروندان اصفهان میگوید که پاکبانان ساعت 7 صبح روز پنجشنبه 4 آذر امروز در حال پاکسازی بقایای چادرهای کشاورزانی هستند که شب قبل از آن به وسیله ماموران یگان ویژه به آتش کشیده شده بود. در همین زمینه رادیو فردا دیدگاه مسعود صالحی، کارشناس توسعه پایدار در تهران را جویا شده است.
با توجه به اخباری که به گوش رسید، خبرها که از این هستش که نمایندگان کشاورزان با استاندار و حالا نمایندگان استانداری گفتگوهایی داشتن و قرار شده که آب برای کشت پاییزه در واقع به جریان بیفته. این آخرین صحبتی هستش که در واقع رسانه ها منعکس کردن و البته خب در کنارش میبینیم به طور همزمان برخورد متاسفانه بسیار نامناسبی با معترضین صورت گرفته و این رویکرد به نظرم بایستی جلوش گرفته بشه، چون بالاخره این کشاورزان حق و حقوقی دارن. حالا کما این که ما بایستی بپذیریم که فلات مرکزی ایران و استان اصفهان مشکل آب داره و این که بخوایم با روش‌های سنتی به کشاورزی ادامه بدیم این پذیرفتنی نیست، اما این توجیه کننده این نیستش که با کشاورزانی که هیچ مشوقی ندارن و هیچ در واقع مسیری که بتونن متناسب با شرایط نوین فلات ایران به زیستشون ادامه بدن، به معیشتشون ادامه بدن، متاسفانه هیچ مشوقی جلوی پای این عزیزان گذاشته نشده و همین باعث شده که مردم هم اعتمادی نداشته باشن و الان دیدیم که خب چادرها رو آتیش زدن و این به نظرم در شأن مردم اصفهان و اون کشاورزانی که شرایط سختی دارن مثل بقیه مردم ایران از بالا دست زاینده رو تا پایین دست، واقعا این شایسته نیستش. معیشت بخش قابل توجهی از مردم در فلات مرکزی ایران و به ویژه اصفهان وابسته به کشاورزی و صنعت بوده به عنوان زمینه‌هایی که نیاز به آب داشتند و با توجه به اینکه از دهه 60 ما با رشد قابل توجه جمعیت مواجه شدیم و در کنارش سیل کارجویانی که از شهرهای مختلف روان می‌شدند به سمت اصفهان، استان اصفهان و به ویژه شهر اصفهان با این بحران مواجه شده. از یک طرف ما با توسعه شهری مواجه هستیم و نیاز مردم به مواد غذایی با توجه به این که جمهوری اسلامی تأکیدش روی طرح‌های خودکفایی هستش که نیازهای غذایی مردم رو از طریق آب و خاک و منابع موجود در کشور حل بکنه و در کنارش بخش صنعت هستش که در واقع می‌بینیم که دائم در حال رشد و در واقع تولیدش در حال افزایش هستش. الان مثلا تا پایان سال 1399 تولید فولاد مبارکه فقط به 17 میلیون تن رسیده. این شما نگاه کنید یک همچین بارگذاری هایی در این منطقه خب مطمئنن تبعاتی به همراه داره و باعث میشه که مردمی که واقعا از نظر قدرت سیاسی و حالا اون توان لابیگری در سطح پایین‌تری نسبت به صنایع قرار دارن یا سایر بخشایی که از این آب استفاده میکنن حقشون پایمال بشه. ما با یک مشکل ساختاری مواجه است. در واقع استان اصفهان دوچار برنامه‌ریزی ناپایدار و مبتنی بر توسعه ناپایدار بوده و ما اگر بخوایم بیایم یک به صورت موقت بخشی از آب رها بکنیم، هرچند که ما میدونیم الان ذخیره سد زاینده رود هم بسیار ناچیز هستش و میدونیم در بالادست چشمه ها اصلا خشک شدن، یعنی شما چشمه کوهرنگ اگر مراجعه بفرمایید میدونید چند وقت پیش اصلا خشک شده بود یا تونل اول کوهرنگ آبی ازش خارج نمیشه. یعنی در واقع بحث آبدوزی یا حالا برداشت آبی که متاسفانه مطرح میشه این اصلا مطرح نیست، این آدرس اشتباهی هستش که داده میشه. ما از یک طرف با خشکسالی مواجه هستیم و از طرف دیگه با حجم قابل توجهی از مصرف کنندگان که نمیتونن نیازشون رو از این مقدار محدود آبی که پشت سد زاینده رو جمع شده نیازشون رو مرتفع بکنن. در واقع این بحران اگر قرار باشد خوشسالی‌های مثل امسال برخلاف دو سال گذشته که در واقع ما بارش‌های خوبی داشتیم ادامه پیدا بکنه، متاسفانه این بحران دامنه‌دارتر میشه و عوارضش رو در اصفهان و بالادست بیشتر نشون خواهد.
از مسعود صالحی، کارشناس توسعه پایدار در تهران میشنیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و شاید هم که مایل باشید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122111 و بشنوید که حالا بعد از برگزاری نخستین جلسه دادگاه متهمان سقوط هواپیمای اوکراینی در تهران، وکیل شماری از شاکیان میگوید متن کیفرخواست چند هزار صفحه‌ای در دسترس وکلا قرار نگرفته و آنها نتوانسته بودند آن را مطالعه کنند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی بشنویم.
در حالی که نخستین جلسه محاکمه متهمان سقوط هواپیمای اوکراینی روز یکشنبه در تهران برگزار شد، وکیل شماری از خانواده‌های کشته شدگان سرنگونی این هواپیما از عدم دسترسی وکلای شاکیان به پرونده 6000 صفحه‌ای خبر داد. محمود علیزاده طباطبایی روز پنجشنبه گفت که با موافقت قاضی دادگاه قرار شده که این پرونده از سوی وکلا مطالعه شود. این وکیل مدافع در ادامه از محدود شدن متهمان به 10 نفر از ماموران دونپایه انتقاد کرده و گفته دادگاه درباره شکایت موکلانش از شمار دیگری از افراد پاسخی ارائه نکرده است. چگونگی برگزاری این دادگاه و نشاندن 10 مأمور نظامی در جایگاه متهمان با اعتراض شماری از خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی مواجه شد. برخی از آنها به تجمع در برابر دادگاه پرداخته و شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر جمهوری اسلامی سر دادند و برخی دیگر هم آن را نمایشی شرم‌آور خواندند که از محاکمه متهمان اصلی این واقعه چشم‌پوشی کرده است. از طرفی انجمن خانواده‌های جانباختگان که از ابتدا به طور جدی پیگیر این پرونده بوده، با انتشار گزارشی در این باره ساقط کردن هواپیمای اوکراینی به وسیله موشک‌های سپاه پاسداران را اقدامی عمدی ارزیابی کرده است. جواد سلیمانی که همسرش را در این حادثه از دست داده و از اعضای انجمن خانواده‌های جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراینی است، درباره این گزارش به رادیو فردا اینطور می‌گوید:
در شب 8 ژانویه مقامات ارشد جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی عامدانه حریم هوایی رو باز نگه داشتن و از پروازهای مسافر بری به عنوان سپر انسانی استفاده شد. همچنین بررسی دقیق و فنی سامانه تورنوان که هواپیمای اوکراینی سرنگون کرده نشون میده که عدم شناسایی هواپیمای اوکراینی و تشخیص اون از موشک کروز بر اساس اعداد جمهوری اسلامی اصلا قابل قبول نیست. تخریب سیستماتیک شواهد از جمله از بین بردن وسایل الکترونیکی که میتونستن سند مهمی باشن توسط جمهوری اسلامی، گزارش های گمراه کننده مسئولین جمهوری اسلامی، همگی بیانگر اینه که جنایت نمیتونه خطای انسانی بوده باشه و هواپیمای اوکراینی عامدانه سرنگون شده. جمهوری اسلامی وظیفه داشت که در واقع به سوالات خانواده و دولت ها پاسخ بده، در گزارش نهایی خودش که این کار رو نکرد و مسئولیت جمهوری اسلامی بود که ثابت کنه این جنایت عامدانه نبوده، اما این کار رو همونطور که همه میدونن نکرد. امیدواریم برای این گزارش که در واقع میشه گفت به روز ترین نسخه گزارشی که تاکنون منتشر شده پیرامون هواپیمای اوکراینی، جدای از تنبیه افکار عمومی در کاربردهای حقوقی خودش هم داشته باشه.
پرواز مسافربری PS752 خطوط هوایی اوکراین بامداد 18 دی ماه سال 1398 پس از حدود 1 ساعت تأخیر به فاصله کوتاهی پس از برخاستن از فرودگاه بین المللی تهران با شلیک 2 موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن از جمله 164 ایرانی جان باختند. مقام های جمهوری اسلامی پس از 2 روز انکار سرانجام اعتراف کردند که این هواپیما به وسیله پدافند ضد هوایی سپاه پاسداران سرنگون شده. ولی در برابر تمامی پرسش های خانواده های قربانیان و جامعه بین المللی صرفا خطای انسانی را دلیل شلیک اعلام کردند. پاسخی که هرگز نتوانست افکار عمومی را قانع کند و حالا انجمن خانواده های جانباختگان این رویداد در پی دادخواهی از طریق محاکمه بین المللی است. جواد سلیمانی عضو این انجمن به رادیو فردا اینطور می گوید:
خواسته اصلی خانواده ها که فکر میکنم خواسته اصلی دولت ها هم باشه پاسخگویی به سوالات متعددی که وجود داره پیرامون سرنگونی هواپیمای اوکراینی از سوی ایرانه، اما خب ایران تا حالا پاسخ نداده و ما خواستار انجام تحقیقات شفاف و بین‌المللی هستیم. برای این کار خب اخیراً انجمن خانواده به شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواستی رو ثبت کرده که خواستار انجام تحقیقات بین‌المللیه. در روزهای آتی ما درخواست مشابهی رو ثبت می‌کنیم در دیوان بین‌المللی کیفری برای انجام تحقیقات پیرامون این جنایت. همچنین از دولت‌ها باز می‌خوایم که برای بحث تحقیقات حالا چه به صورت مشترک و چه به صورت داخلی در خود کشورها تحقیقات کیفری رو جدی بگیرن و انجام بدن. امیدواریم ابتدا با انجام تحقیقات گسترده و سپس کشوندن مسئولین ارشد جمهوری اسلامی به دادگاه بتونیم تحقق عدالت رو ببینیم.
قرار است جلسه دوم دادگاه پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی هفته آینده باز هم در تهران برگزار شود. این بار شاید موکلان موفق شده باشند با مطالعه کیفرخواست 6000 صفحه‌ای نکات بیشتری را در دفاع از خانواده‌های قربانیان در دادگاه مطرح کنند.
از نوشین سید حسینی می‌شنیدیم و همزمان با انتشار گزارش تحقیقی انجمن خانواده‌های جان باختگان پرواز 752 درباره شواهدی دال بر عمدی بودن سرنگونی هواپیمای اوکراینی، کشورهای متأثر از این سانحه هشدار دادند که علیه ایران اقدامات قانونی خواهند کرد. اوکسانا زولوتاریووا رئیس بخش حقوقی وزارت امور خارجه اوکراین به رادیو فردا گفته است گروه بین المللی مصمم است ایران را به پذیرش مسئولیتش وادارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
تا دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی کمتر از 2 ماه زمان باقی مانده، اما مذاکرات با ایران همچنان به نتیجه نرسیده و به گفته مسئول موقت این پرونده در وزارت خارجه اوکراین از 6 ماه پیش که طی آخرین دور مذاکرات در کییو 4 کشور متأثر نامه‌های اعتراضی خود را تحویل هیئت ایرانی دادند و پیشنهاد ادامه مذاکره برای حل اختلاف‌ها را مطرح کردند، همچنان پاسخی از ایران دریافت نشده. اکسانا زالاتاریوا رئیس بخش حقوقی وزارت خارجه اوکراین پنجشنبه به رادیو فردا گفت اوکراین و شرکای بین المللیش نمی توانند تا ابد منتظر پاسخ ایران باشند.
حل اختلاف های حقوقی همیشه روند طولانی دارد. سیستم حقوق بین الملل به گونه ایست که نمی تواند پیشرفتی سریع تضمین کند. اما در اوایل تابستان به ایران 4 نامه یکسان از طرف 4 کشور متأثر ارائه کردیم. از آن زمان تا کنون مدام با شرکایمان در تماسیم. مواضع خودمان را مشخص و هماهنگ کرده ایم، اما از ایران خبری نیست. متوجه هستیم که پس از انتخابات ریاست جمهوری بسیاری از مسئولین وزارت خارجه ایران عوض شدند و تا جایی که خبر دارم هنوز مسئول این پرونده تعیین نشده. اما توپ در زمین ایران است. تهران قرار است میزبان دور بعدی مذاکرات با نمایندگان 4 کشور متأثر باشد. تا این لحظه پاسخی از ایران دریافت نکرده.
چهارشنبه وزیران خارجه 4 کشور اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد اعضای گروه بین المللی واکنش به پرونده پرواز 752 طی بیانیه مشترک از اینکه ایران درخواست‌های مکرر برای برگزاری دور بعدی مذاکرات در 22 نوامبر 1 آذر ماه را نادیده گرفت ابراز ناامیدی شدید کردند و یادآور شدند جمهوری اسلامی مطابق تعهدات بین المللیش موظف است پیش از پایان سال جاری میلادی با حسن نیت با این 4 کشور مذاکره کند. در این بیانیه تاکید شده که اگر ایران به سرپیچی از اجرای وظایف خود ادامه دهد، این گروه چاره‌ای جز به کارگیری سایر ابزار حقوقی برای حل اختلاف‌ها نخواهد داشت. اکسانا زالاتاریوا رئیس بخش حقوقی وزارت خارجه اوکراین به رادیو فردا گفت 4 کشور از پیگیری مطالبات خود چشم‌پوشی نخواهند کرد.
ما یک راه بیشتر نداریم. مقصد آن مسئولیت پذیری کامل ایران است. تعریف و تعبیرمان از این مطالبه کاملا روشن است. در نخستین نامه دیپلماتیک خود به وزارت خارجه ایران که در ژانویه 2020 به تهران ارسال کرده بودیم آن را توضیح دادیم. اول از همه باید بدانیم دقیقاً چه اتفاقی رخ داده. از گزارش فنی ایران نتوانستیم پاسخ سوالات ما را دریابیم. بازرسان ما از مشارکت در تحقیقات جنایی در ایران منع شدند. به همین دلیل نمیتوانیم بفهمیم آیا افرادی که اکنون در ایران محاکمه میشوند مجرمین واقعی هستند یا نه. کاملا مشخص است که بدون درک تمام جزئیات این فاجعه نمیتوانیم پیشنهاد غرامت ایران را بپذیریم. در سه دوره پیشین مذاکرات تاکید کردیم اول حقیقت، سپس غرامت. اگر تهران فکر می‌کند راه دیگری برای اجرای عدالت وجود دارد، حاضریم آن را طی مذاکره بررسی کنیم. اما در سه دوره پیش مذاکرات صرفاً وعده‌هایی شنیدیم که عملی نشد. در این حال امید ما این است که در دور بعدی ایران با حسن نیت مذاکره کند. مایلیم به مسیر خود برای دستیابی به مقصدمان از طریق مذاکره ادامه دهیم. اما اگر از این مسیر به هدفمان نرسیم، آماده استفاده از تمام ابزارهای حقوقی موجود هستیم.
نارضایتی مسئولین اوکراین و شرکای بین المللیش از روی کرده ایران در پیگیری مسائل مرتبط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی در حال بیان شد که انجمن خانواده های جان باختگان پرواز 752 گلمندند و واکنش این دولت ها به حکومت ایران قاطعانه نبوده. کمیته حقیقت‌یاب این انجمن چهارشنبه گزارش منتشر کرد که در آن با اشاره به مواردی همچون آمدن بازگذاشتن فضای هوایی کشور در شرایط خطیر جنگی، تغییر مسیر پروازهای دیگر، انهدام کامل وسایل الکترونیکی مسافران و یا تأخیر مشکوک پرواز، سرنگونی هواپیمای اوکراینی را عمدی و مقامات ارشد جمهوری اسلامی را مسئول حمله به این هواپیما اعلام کرده. دادستانی کل اوکراین در ایمیل به رادیو فردا نوشت که به دقت گزارش ارائه شده را بررسی می‌کند.
و در روز جهانی منع خشونت علیه زنان بشنویم از پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران.
پدیده غیر انسانی خشونت علیه زنان به عنوان یک معضل و واقعیتی روزمره که نقض آشکار حقوق انسانی ابعاد، اشکال و مصادیق متعددی داره و به واسطه ساختارهای فرهنگی و اجتماعی، مذهب، ساختار طبقاتی و حاکمیت سیاسی دولت‌ها بازتولید میشه و در موارد بسیاری پنهان میمونه. محیط‌های کاری و تولیدی یکی از جاهاییه که انواع خشونت علیه زنان در اشکال مختلف رو میشه درش دید. استثمار و بهره‌کشی از اونها، تحقیر، سوء رفتار، عدم پرداخت دستمزد، نادیده انگاری توانایی‌ها و استعدادهاشون در محیط کار، قراردادهای موقت و سفید امضا و نابرابری موزی در قیاس با مردان و همینطور اخراج از کار، خب مصادیقی از خشونت علیه زنان هست. اما بارزترین شکل اون مواجهه زنها با خشونت و آزارهای جنسیه که به واسطه نبود آزادی‌های فردی، فقدان امنیت، عدالت و از همه مهمتر نبود قوانین حمایتی به طور گسترده رواج داره و متأسفانه در اکثر موارد هم از طرف زنان خشونت دیده پنهان میشه. این حقیقت رو نمیشه نادیده گرفت که برخی کارفرماها به دلیل موقعیت اقتصادی که دارن زنان رو در مواردی مجبور به پذیرفتن شرایطشون میکنن و اونها رو با حربه تهدید به اخراج تحت فشار میذارن و از اونجایی که در موارد زیادی قرارداد کتبی و مشخصی بین کارگر و کارفرما وجود نداره، بنابراین کارفرما به راحتی و به هر بهانه‌ای قادر به اخراج اونها از کار هست. قانون کار در مورد آزارهای جنسی که حتی میتونه از نوع کلامی هم باشه به شدت دچار نقص و کمبوده و اساساً هیچ اشاره صریحی و حتی اشاره تلویحی به موضوع خشونت و آزار جنسی در محل کار نداشته و کاملا این مسئله رو نادیده گرفته. در مبحث چهارم و مواد 75 تا 78 قانون کار که به شرایط کار زنان اختصاص داره هم کمترین جنبه‌های حمایتی از زنان در مقابل خشونت علیه اونها در محیط کار رو نمی‌بینیم. تبعیض‌های جنسیتی و آزار جنسی موضوعاتی هستند که در قانون کار متأسفانه مورد غفلت واقع شده و قانون هیچ گونه مجازاتی برای کارفرمای آزارگر پیش‌بینی نکرده. به عبارتی در قانون کار سازوکار مشخصی برای جلوگیری از اخراج شاکیان آزار جنسی هم در محل کار وجود نداره و از طرف دیگه اگر فردی که مورد خشونت قرار گرفته نتونه ادعای خودش رو اثبات کنه به خاطر ایراد اتهام حتی ممکنه که تحت تعقیب قرار بگیره و به خاطر وجود قوانین شرعی اولا اثبات خشونت و آزار جنسی تقریبا غیر ممکنه و دوم اینکه در صورت اثبات حتی این امکان وجود داره که تبعات و مجازات های شرعی دامن فرد خشونت دیده را هم بگیره و بنابراین در بسیاری موارد خشونت دیده ناچار به سکوت میشه. متاسفانه زنان که طیف وسیعی از نیروی کار رو تشکیل میدن، سه کار از بی‌حقوق‌ترین و بی‌پناه‌ترین گروه‌های اجتماعی هستند، تحت استثمار مضاعف قرار دارن و هر روز شاهد گسترده شدن ابعاد مختلف خشونت علیه اونها هستیم و در مقابل میبینیم که مرتکبین به خشونت از هر گونه مجازاتی معاف هستن و چه بسا که در مواردی هم مورد حمایت قانون قرار میگیرن.
از پیمان شجریاتی میشنیدیم و عزیزان خدا نگهدار شما. به پایان مجله